نستعين وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی درباره مشتق. گفته شد که مشتق در اصول شامل اسم فاعل و اسم مفعول و اسم زمان و مکان می شود و مشتقاتی را که زمانمند هستند شامل نمی شود، مثل فعل ماضی و مضارع. و بعضی از جوامد را هم فرا می گیرد که جری بر ذات داشته باشد، که جری بر ذات و زمان نداشتن را شرح داده، این تکرار نکنیم. مثال در این رابطه کلمه زوج و کلمه ملک که یک لفظ مشتق است، انتزاعی است. شما نگید که زوج یو زوج و صرف دارد، خود این زوج این وصف انتزاعی است، از عقد بین زوجین انتزاع می شود. یک مشتق است، عفواً یک مشتق اصولی است، در عین حالی که جامد است. مؤید این مطلب فخر المحققین که همان فرزند علامه حلی هست، در کتاب ایضاح الفوائد که شرح قواعد هست، پسر کتاب پدر رو شرح کرده است، هنیئن لهما. و جلد 3 صفحه 52 و همینطور شهید ثانی کتاب مسالک جلد 1 صفحه 236 مسئله فقهی را عنوان کرده اند که مربوط می شود به بحث مشتق. کدام مشتق؟ مشتقی که در حقیقت از لحاظ ادبیات جامد است. می فرمایند اگر یک فردی هر 3 زن داشته باشد، یک نفر آقای جلیل آبادی میگد که فرض محالی است، بله دیگه، بالاخره هر کسی باید منطقه بندی احسنت، خیلی تعبیر قشنگی بود، منطقه بندی در بعض مناطق محال عادیست، در بعض مناطق هیچ اشکالی ندارد. 3 زن داشته باشد، نستجیر بالله تعالی، 2 کبیره باشد و 1 هم صغیره. و بله، بعد کبیره اولی صغیره را ارضاع کند، یعنی شیر بدهد. کبیره اولی با شیر دادن می شود مرضعه، شیر دهنده، و صغیره می شود مرتضعه، شیرگی شیر خورنده. و طبق فقه اهل بیت ارتضا باید در داخل حولین باشد، دو سال بیشتر نباشد. از دو سال اگر بیشتر داشت بچه چی ارضا یا رضا محقق نمی شود. در فقه ابناء عام محدودیت سنی در کار نیست. یک فرد جوانی، یک زن جوانی که تازه ولادت کرده برد شیر ازش بخورد، فرزند آن می شود. در هر سر برای خودش این گونه حسابی دارد. یه مرد بزرگسالی از یک دختر جوانی که تازه ولادت کرده 10-12 سالشه میتوند شیر بخورد و فرزند آن بشود. در هر سر توضیحی بود که در ذهن بسپارید. در این فرض اون کبیره که مرضعه هست با این صغیره که مرتضعه هست به شوهر حرام می شود. چرا؟ مرضعه می شود ام الزوجه و مرتضعه می شود بنت الزوجه، هر دوش فقها محرم است بلا اشکاله، در این که شبهه‌ای نیست. و بعد از آن اگر کبیره دوم، کبیره الثانیه، اگر آن صغیره را ارضاء کرد، شیر داد، اینجا چه می شود؟ حرام می شود کبیره دوم یا حرام نمی شود؟ مسئله ارتباط پیدا می کند با مشتق و بحث مشتق، که اگر مشتق حقیقت در اعم بود حرام می شود. چرا؟ چون اون صغیره زوجه بوده فی من قضا، فعلا دیگه نیست، فعلا خارج شد، حرام می شود. اگر مشتق حقیقت در من تلبس بالحال بود با این ارضا حرام نمی شود، چون کبیره ثانیه صغیره را که شیر می داد صغیره از زوجیت خارج است، حرمتی نیست. معلوم شد؟ این مسئله مربوط می شود به اعلام شده است که این مسئله حرمت و عدم حرمت آن در بستر اصول مربوط می شود به این که مشتق حقیقت در عم باشد نتیجهش حرمت، مشتق حقیقت در من تلبس باشد عدم نتیجهش عدم حرمت. تا اینجا نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که کلمه زوج که از جوامد است ولیکن ذاتی هست و وصفی که جریان دارد، جری دارد، جزء مشتقات است، جزء مشتقات اصولی است. این نتیجه تا اینجا. اما سؤال ذهنی شما، این قضیه، این مسئله سرنوشتش چیست؟ حرمته یا حرمت نیست؟ علل مسلکین، علا مسلک صحیح، چه کنیم؟ جواب مسئله از لحاظ اصول و فقه واضح است. قطعاً طبق قاعده قطعی اصولی این مورد باید اجتناب بشود. چرا؟ برای اینکه گفتیم آفرین آقای زندی، برای این که گفتیم در شبهه مربوط به نفوس و اعراض قاعده قطعیه احتیاط هست. دلیلش هم اهمیت این دو باب، به این دو باب باید احتیاط شود. شبهه در حرمت و حلیت است، باید اجتناب بکند. حکم فقهی معلوم شما را از دردقه بیرون بیاورد. در ادامه گفتیم که مشتق یکی از خصوصیاتش این است که قابل حمل است. مثلا زیدون عالمون حمل می شود و این حمل را باید شرح بدیم که مطلق حمل نیست، یک نوع حمل خاصی است. برای این مطلب مناسب است برای شما افاضل و عزیزان اقسام حمل را مروری بکنیم. به طور عمده در اصول و در منطق یا معقول، معقول بگیم بهتر است که اصطلاحات می شود احیانا فلسفی، در اصول و معقول به طور دست مرکب یا به طور تألیفی 5 نوع حمل داریم. قسم اول که معروف است و مشهور عبارت است از حمل اولی و ذاتی و حمل شایع صنائی که شما افاضل آشنا هستید. حمل اولی و ذاتی، حمل ذاتیات بر ذات مثل الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق یا حیوان و ناطق، و حمل شایع صنائی که حمل یک صفت که خارج از ذات باشد بر ذات حمل بشود. زیدون قائمون، زیدون عادلون، زیدون کاتبون الی آخر. وصفی دارای هیئتی قابل حمل بر موضوع که در هم هر دو نوع حمل وحدت در وجود دارد و در حمل اولی وحدت در مفهوم هم هست و در حمل شایع اختلاف در مفهوم. اینا را بسیار راحت بلدید. در حمل اولی جواب دادن که اگر وحدت در مفهوم و در وجود باشد حمل شیء علی نفسهی می شود. جواب دادید که تغایر بین موضوع و محمول به اجمال و تفصیل است. این تکرار بود، سریع براتون بگم. قسم دوم از حمل عبارت است از حمل ذاتی باب برهان و ذاتی باب ایساغوجی. منظور از ذاتی باب برهان همان مفاهیم کلی شامل کل مفاهیم عقلی هست که عبارت هست از وجوب و امکان و امتناع. حملی که صورت میگیرد میگیم الانسانو ممکنون، یا میگیم با الخالقو یا ان الله واجبون. منظور از وجوب در این بحث مفاهیم ضرورت در هستی است، ضرورت در هستی. وجوب مساوی با وجود نیست، وجوب عبارت است از ضرورت در هستی. سومیش هم بود ممتنع یا امتناع، که گفتیم باری تعالی ممتنع اون. یه سوال یه جواب. سوال این است که در حمل گفته می شود حمل و شیء عن شیء، ممتنع که شیء نیست، حملم درسته، پس چطوری می شود حمل و شیء علی شیء یک قانون، اینجا هم که ممتنع لیسه بشه؟ جوابش را داده اید که در اینجا بحث مصداقی نیست، مفهومی است. مفهوم سه تاست: یک مفهوم واجب که یک مصداق دارد، وجود کمال مطلق است و وجود مطلق است، یک مصداق بیشتر ندارد، کلی است که منحصر به یک فرد هست. قسم دوم ممکن، مفهوم ممکن، که عبارت است از قابلیت در وجود برای همه ممکنات در سطح وسیع. مفهوم سوم مفهوم امتناع است، یعنی با شریک باری، شریک باری ممتنع الوجود است. مفهوم در نظر گرفته می شود، هم حمل مفهومی است. مطلب تمام. تقسیم سوم یا اول دوم سوم، سه عبارت است از حمل محمول به زمیمه و حمل خارج المحمول. ایساقوجی رو نگفتم، احسنتم، جزاکم. و اما ذاتی ایساقوجی، آقای جلیل آبادی، ایساقوجی کلمه ترکی نیست؟
یونانی باید باشه.
یا یونانیه یا ترکی، من فکر کنم ترکی باشه، احتمال میدم ترکی. بسیار خوب، شما شاید از آقای رجب‌زاده سوال کنیم که پایتخت میشینه، شما شهرستانی هستید. ایسا مرکز سوال کن. ایسا آقوجی رو نشنید؟ پس یونانی باشه. ایساقوجی که کلمه یونانی باشد، علی ظاهر می فرماید که عبارت است از کلیات خمس که جنس و نوع و فصل و عرض آن و عرض خاص، اینها هم ذاتیات هستند و عرض آن و عرض خاص قابل جر نیستن، مثلا الانسان و حیوان یا الانسان و ناطق. اینها که کلیات باب ایساقوجی هست از ذاتیات هست، دو تا عرض جواب میگم اجازه بدید، از ذاتیات هست و در باب مشتق مورد بحث نیست. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تقریرات، جلد یک صفحه 53 می فرماید که تنها کلی ایساقوجی را خارج از بحث مشتق اعلام نکنید، بلکه کلیات باب برهان را هم بیاورید، از منطقه بیرون کنید که داخل بحث مشتق نیست. زیدون ممکنون مورد بحث مشتق قرار نمی گیرد، چون ممکن از ذات زید قابل انفکاک نیست که بگیم ذات هست و وصف جری دارد. جری یعنی قد یکون و قد لا یکون، اینجوری نیست. جری ندارد که بگیم جری قد یکون و قد لا یکون، ثابت است. منظور از جری در برابر ثابت، جری که نداشت بحث مشتق زمینه ندارد. بنابراین فرمایش محقق نائینی هم در این قسمت از تقسیم مورد توجه قرار بگیرد که گویا تنها کلیات باب ایساغوجی خارج نیست، بلکه کلیات باب برهان هم از بحث مشتق خارج است. هم قسم سوم حمل محمول به زمیمه و حمل خارج المحمول. در این رابطه دقت کنید، یک نکته قابل توجه هست و آن این است که محمول به زمیمه و خارج المحمول یه اصطلاح فلسفی است، منتها محقق خراسانی که از اربابان هست و قدرت تغییر و تصرف دارد. چطوری سیدان استاد تصرف میکنه؟ سیدان شهید صدر تصرف میکنه؟ اینا خدا بهشون قدرت داده اصطلاحات رو هم تغییر میدن. محقق خراسانی این دو قسم را یک معنای دیگری اعلام میکنن که برای شما یادآور میشوم. معنای فلسفی محمول به زمین و خارج المحمول این است که اگر اعراض وجود حمله بر وجود بشود، در این صورت می شود محمول به زمیمه. که حاجی میگد محمول به زمیمه یخرج من صمیمه، یعنی محمول به زمیمه از صمیم موضوع، از عمق موضوع بیرون میاد. مثل عوارض وجود که مثلا بگیم زیدون ممکنون، میشد عرض وجود. و خارج المحمول در فلسفه عبارت است از حمل اعراض ماهیت بر وجود. مثل چه؟ مثل این که بگیم زیدون جمیلون، زیدون طویلون، زیدون سمینون و غیره، از این که اعراض ماهیت است. پس این تعریف اصلی معقول درباره چی؟ محمول به زمیمه و محمول به خارج المحمول. اما محقق خراسانی محقق مشکینی شاگرد محقق خراسانی هست و اولین محشی و بهترین محشی هم شاید هست، منتها حاشیهش رو باید یک کتاب جدا درست بکنن که انگار کرده باشن. شده باشد، چون خیلی شرح و بسط طولانی و بسیار اشراف کامل و زیر نظر استاد خیلی مهمه. مثلا محقق اصفهانی، محقق اصفهانی نهایت و درایه را در زمان خود محقق خراسانی نوشته است، البته تا یک قسمتش، بعد قسمت بعدی که میرسد میگه تا یک قسمت ادام الله زل، قسمت دیگر رحمت الله علیه. در زمان خود مؤلف اگر کسی شرح بنویسد زیر نظر تحت اشراف بسیار عالی. مرحوم مشکینی میگه که در خاطره و ذاکره هم هست، شما به من اعتماد کنید، در ذاکره من هست، کجا دیدم یادم نیست، ولی قطعا خلاف نیست، در ذاکره هم هست که محقق مشکینی میگه که استاد در درس خودش، یعنی محقق خراسانی، در درس محمول به ذمیمه و خارج المحمول را بر خلاف معنای معقول آن به کار می برد، می گفت، می فرمود منظور از محمول به ذمیمه آن است که صفات متأصله، صفات متأصله یا اعراض متأصله حمل بشود بر موضوع، و منظور از خارج المحمول آن است که اعراض انتزاعی حمل بشود بر موضوع، منظور از عرض متأصل در اصطلاح معقول عرضی است که قیام به موضوع می کند به نحو حلول، مثل ابیض و اسود، این عرض متأصل است، یعنی خودش ذاتاً عرض است برای اون معروض خودش بدون واسطه، زیدون ابیزون، این میشد چه محمول به ذمیمه بر اساس اصطلاح محقق خراسانی. و اما خارج المحمول عرض انتزاعی، عرض انتزاعی را فعلا در مثال گرفته این ملک، بگیم زیدون مالکون، مالک، این عرض انتزاع می شود از فردی که مالکه و مالی که ملک است، انتزاع می شود از فردی که صاحب ملکه و از ملک انتزاع می شود یک عنوان به نام مالک. این حال بگیم زیدون مالکون، حمل خارج المحمول هست. چهار، قسم چهارم از حمل عبارت است از حمل بسیط و حمل مرکب. این بسیط و مرکب هم همون بسیط و مرکبی است که در اصطلاح معقول هست، یعنی اگر هم به مفاد کانه تامه بود و حل بسیط بود می شود حمل بسیط، مثل چه؟ مثلا میگیم زیدون موجودون، زیدون موجودون، که وجود حمل بشود بر ذات که بسیط، فقط یک چیزه، زید همان است، موجودم همان است. وحدت در مفهوم و در مصداق دارد، فرقش هم اعتباری است. و اما قسم دوم از حمل حمل قسم دوم از این حمل چهارم یا پنجمی؟
چهارم.
قسم دوم از این حمل چهارم عبارت بود از حمل مرکب. مرکب در عبارت عین بسیطه. زیدان موجودان دو کلمه است، زیدان آلمان هم دو کلمه است. زیدان آلمان میشد حمل مرکب. چرا؟ چون عالم، چون عالم ذاتون له العلم مرکب است. مفاد کانه ناقصه یا حل مرکب. بسیار خوب. این اقسام حمل را که برای شما گفتیم عنوان شد که اقسام حمل پنج تاست. حمل شایع صناعی و قسم یک قسمش باقی مان. قسم پنجم حمل مواتاتی و حمل اشتقاقی. حمل مواتاتی در معقول یه اسم دیگری هم دارد، بهش میگن حمل هوهو. و حمل اشتقاقی رو میگن حمل زیهو. معیار این است که در حمل مواتاتی واسطه در کار نیست، در حمل اشتقاقی یه واسطه لازم است. مثلا میگیم زیدون ناطقون، این میشه حمل هوهو. زید همون ناطق است، هوهو یعنی هو زیدون ناطقون، هو. و زیهو عبارت است از حمل وصف بدون هیئت اشتقاقی بر موضوع، مثل علم، تقوا و کرم و فضل. در اینجا حملی که به کار ببریم بدون واسطه درست نیست. نمیتونیم بگیم زیدون تقوا، زیدون زهد یا زیدون علم. باید یک واسطه بیاریم، بگیم زیدون زو علم، زیدون زو تقوا، زیدون زو زهد یا زیدون زو عدل. بنابراین این پنج تا حمله که گفتیم یه جنبندی کوتاه و تمام. جنبندی کوتاه بحث تحقیقی خود ما در مشتق این هست که حمل در مشتق فقط حمل شایع صناعی است که جاری دارد و خارج از ذات هست. و نکته دیگر هم که در ضمن اقسام حمل بیان شد، رأی محقق نائینی رو فهمیدیم که تنها ذاتی باب عیسی قوجی خارج نیست از بحث مشتق، بلکه ذاتی باب برهان هم خارج است. نکته سومی که به ما اینجا روشن شد اینه که در کفایت الاصول برمیخوریم به محمول به زمین و خارج المحمول، و بنا اینه که کسی شرح نداد، بنا اینه که شرح نداد، فقط گفته میشد محمول به زمین و خارج المحمول. شرحش مال آستین پاره هاستیم. بنابراین اونو هم فهمیدیم که رأی و نظر محقق خراسانی غیر از رأی معقول در باره حمل زمینه و حمل به خارج المحمول هست. این نکات که این نکته ها که شرح داده شد، سوال و جواب، سوال مطرح میکنیم و جوابشو برای فردا که شما هم احساس خستگی نکنید. اچه دست رو دیرتر شروع کردیم، دو سه دقیقه خواهید حوصله کنید. خوبه؟ بسیار خوب. من مخاطب اصلی همه تون هستید، جواب گرفتم که گوش میدید. در باره اسم زمان کوتاه و مختصر بحث کنم. گفته می شود که بر اساس رأی و نظر محقق خراسانی و سیدون الاستاد، اسم زمان و مکان در بحث مشتق داخل است و بر اساس رأی صاحب فصول و محقق نائینی، زمان و مکان از بحث مشتق خارج است. دلیل بر خروج و وجه بر ورود چه باشد؟ کوتاه و مختصر و جنبندی. محقق نائینی با زبان حال و قال گویا می فرمایند زمان متصرم الوجود هست. یک جایی را میگیم مدرس یا محفل یا به اصطلاح مسجد، اسم زمان، اسم مکان و زمان. مثلا میگیم مدرس، من دنبال اسم زمان هستم. مثلا میگیم عاشورا رو مثلا نمیذارم قصدن، دو تا نکته قصد دارم، یکی اسم زمان پیدا کنم، یکی هم عاشورا رو مثلا نزنم. مکانم زمان باشد. خوبه. مثال شما خوب. مثلا درباره اسم زمان میگیم مطلع، یادم مطلع اسم زمانه، زمان طلوع. این اسم زمانه میگیم مطلع، تا میگیم زمان طلوع همین زمان حال رو میگیرد که گذشت، خود ذات هم میرد که زمان باشد و هیئت هم رفته است. جای برای بحث ندارد، زمان رفته دیگه، آینده هم که نیامده. پس زمان که مثالش رو پیدا کردیم، مطلع چه میشود؟ محل بحث نباشد، چون در زمان ذات ثابت و وصف دارای جریان نداریم. تا بحث مشتق بیاد، در بحث مشتق دو تا عنصر بود، ذات ثابت و وصف دارای جری و حرکت که باشد و نباشد، در یک زمانی هست در یک زمانی نیست. این اشکال را محقق خراسانی جواب میداد، میفرماید یادتونه؟
اسم زمان وضع شده نه فقط برای زمان، زمان و مکان، زمان
میره برای مکان. یه کلمه شو کم میاری، درسته، قسمت زیادشو گفتی. محقق خراسانی جواب میداد که ما بحثی که درباره زمان میکنیم به این معناست که میگیم این هیئت برای جامع وضع شده. جامع یعنی صیغه مشترک بین زمان و مکان. زمان اگر متصرم است، مکان که متصرم نیست. مدرس مکان است، زمان ماضی دارد، زمان حال دارد، زمان مستقبل دارد و ذات ثابت مکان. وصف در جریان. پس بس که می شود به عنوان اینکه عنوان جامعی است بین زمان و مکان. یک عنوان اگر جامع بود بین زمان و مکان که یک بخشش دارای ذات ثابت و وصف جاری بود، در کلام رو به بحث مشتق قرار می گیرد. سیدنا استاد هم کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 192 تقریبا همین فرمایش محقق خراسانی را با عبارت واضح تر می فرماید. بحث ما درباره هیئت هست، جامعه در کار نیست که اشکال کنید که جامعه وجود ندارد بین زمان و مکان. میگم هیئت، هیئت مفعل، هیئت مفعل مشترک بین زمان و مکان هست. ما درباره هیئت بحث میکنیم، هرچند یک فردش که زمان هست فقط ما تلبس بالحال دارد، من قضا و ماسیعتی ندارد. نتیجتاً این است که بحث درباره خود زمان را محقق خراسانی و سیدان استاد هم اعتراف میکنند که متصرمند و ذات ثابت ندارند. منتها هیئتی که برای زمان و مکان وضع شده است قابل بحثه که در تطبیق فقط با مکان تطبیق میکند. نتیجتا اگر جمع‌بندی بکنیم، یک نزاع لفظی است. در واقع اسم زمان بماه و اسم زمان مثل مطلع وارد بحث مشتق نیست، و اما اون عنوان و هیئتی را که میگیم وارد بحث مشتق هست به اعتبار مکان هست. این مطلب کامل شد. قسمت بعدی بس ادله طرف و خصوصیاتی. سلامتی آقا منظور سلامت خط کنید.